بیست آذر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیاطین الانس والجن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا خیار مجلس به مسقط دوم رسید. مسقط دوم خیار مجلس شرط عدم فسخ بود. اگر من خانه ای را از فاضل معاصر خریدم و شرط می کنم که فاضل معاصر این بیع را فسخ نکند، آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست؟ جهت اولای بحث رو متعرض شدی، گفتیم بله شرط نافذه، صحیح هست این اشتراط. خب جهت ثانیه، حالا اگر فاضل معاصر، دو صورت داره، یا این شرط رو بهش وفادار میماند و بیع منزل رو فسخ نمی کند. اگر فسخ نکرد که وفاداری به شرط است و شرط اجرا شده است و فهو المطلوب. اما اگر فاضل معاصر که پول کیم هست فسخ کرد، خیلی خوب، اگر فسخ کرد یه مشتری بهدر گیرش اومد، معامله رو با من رو فسخ کرد که به اون مشتری بفروشه، اگر خلافاً به شرطش فسخ کرد، کلام این است که آیا این فسخ، آقای سعادت، آیا این فسخ نافذه یا نافذ نیست؟ یعنی آیا فسخش صحیحه، معامله فسخ میشد، یا فسخش صحیح نیست و او حق فسخ نداره؟ کدوم یکی؟ دو قوله. بعضی میگم حتی با اشتراط عدم الفسخ اگر فسخ کرد فسخش نافذ، نهایتاً معصیت کرد، واجب بود از فسخ نکنه ولی کرده، وجوب رو اسیان کرد، اما فسخش صحیح. این یک قول. قول دوم میگه فسخ باطله، اصلا حق فسخ ندارد و فسخ بکنه فسخش باطله. اینم قول دوم. شیخ اعظم قول دوم رو میگه، میگه این کسی که شرط عدم فسخ کرده و گفتن بهش که تو حق فسخ نداری و فسخ نمی کنی، اگر آمد و فسخ کرد اصلا فسخش باطله. آقای نائینی هم طبق معمول تابع شیخ است، همین رو می فرماید. مرحوم آیت الله مؤسس حائری، ایشون هم همین رو می فرماید. یعنی این قول دوم این است که فسخ باطل است در این فرض. شیخ و آقای نائینی و مرحوم آشخ عبدالکریم حائری قدس الله انفاسهم، این بزرگواران قائل به این قوله. ما از شیخ شروع کنیم. شیخ بر اثبات مطلبش دو تا دلیل اقامه کرده. دو تا دلیل شیخ جا نیفتاده، چون شیخ تلگرافی بیان میکنه. اصلا این بحث رو تو مکاسب نگاه کنید، تو این چاپ جدیدا نصف صفحه است. بنابراین دارد طرح مسئله میکند و دو تا دلیل همه تو اینقدر ده تا خط نیست. شیخ به اختصار مطلب را بیان میکند، لذا مطلب شیخ خوب هضم نشد. باید کلام شیخ، دو تا دلیل شیخ بیان بشد و توضیح داده بشد، پخته بشد، تا ببینیم آیا حرف شیخ تمام میشد یا تمام میشد. دلیل اول شیخ، دلیل اول شیخ بله این است که وجوب به وفاء به شرط. پس دلیل اول شیخ رو میگم که یعنی مشروطون علیه حق فسخ ندارد، و فسخ هم بکنه میشه چی؟ باطل، فسخش نافذ نیست. دلیل اول شیخ این است، میگه وجوب وفاء به شرط مستلزم عدم سلطنت بر ترکش است. یعنی وقتی فاضل معاصر اشتراط عدم فسخ رو پذیرفت، دیگه سلطنت بر فسخ ندارد، دیگه سلطان بر فسخ نیست. وقتی سلطان بر فسخ نیست، خب نمیتوند فسخ. یه بار دیگه، وجوب وفاء به شرط، شرط عدم فسخ بود، لازم دارد این را که عدم سلطنت بر ترک را، یعنی سلطنت بر ترک این شرط ندارد، یعنی نمیتونه این شرط را ترک کنه. وقتی سلطنت بر ترک شرط ندارد، شرط چه بود؟ عدم الفسخ. این شرط را نمیتوند ترک کند، یعنی نمیتوند فسخ، یعنی سلطنت بر فسخ نداره. شما کاری رو میتونید انجام بدین که بر اون کار چه داشته باشید؟ سلطه داشته باشید، سلطنت داشته باشید، مسلط باشید. شما اگر منبر در فرض میتونید برید که سلطنت بر منبر، یعنی تسلط داشته باشید. اگر یک کسی از منبر نرفته، خب نمیشد که دفعتن واحده بشیند رو منبر رو حرف بزنه، نمیتوند منبر، برد بالا منبر خراب میکنه، درسته؟ خدا رحمت کند یه آقایی بود، خیلی هم مرد دانشمندی بود، محققم بود، رضوان الهی بر او با، هیچ نزد بچگی یا اینا تو نجف بود و در نجف منبر که نیست که، کسی منبر نمیبره. این اصلا حرف زدن در مقابل افراد را به عنوان سخنران و اینا هیچ نمیتونست. لذا حتی تو همایش های علمی، کنگره های علمی وعدش میگرفتن، حتی خارج از کشور، اونی که میخواست بگد مینوشت، نه میداد یکی دیگه بخونه، خودش نمیتونست بخونه. یعنی اگه میرفت پشت تریبون خراب میکنه، نوشته خودش هم نمیتونست بخونه. توجه میکنه؟ او کار نیکو کردن از پر کردن، وقتی کاری نکرده نمیتونی بکنی دیگه، طبیعیه. لذا یه واعظم مثلا بود میگفت منبر رفتن برای من مثل گوی بازی کردن برای یه طفل است. چجور بچه توپ بازی ها بلده است، منم منبر برام اینجوریست، مثل توپ بازی کردن. یعنی دیگه مسلط بر منبر است، سلطنت بر منبر. هر کاری رو شما بخن بکنید، باید بر اون کار اشراف و سلطه داشته باشید. اگر اشراف و سلطه نداشته باشید نمیتونید انجام بدین، انجام هم بدین خراب میکنید. ترجمه میفرمایید؟ خب لذا شیخ میگه وجوب وفای به شرط مستلزم است که شما سلطنت بر ترکش نداشته باشید. وقتی واجب است وفا کنی یعنی میتونی ترک کنی یا نمیتونی ترک کنی؟ ها؟ نمیتونی ترک کنی. نمیتونی ترک کنی درسته؟ مستلزم عدم سلطنت بر ترکشه. یعنی شما نمیتوانی این کار را ترک کنی. وقتی نتونستی ترکش کنی یعنی فعلشو نمیتونی انجام بده. فعلشو نمیتونی انجام بده یعنی نمیتونی معامله رو فسخ کنی. ببینیم با این جمله شیخ میخواد مطلب رو ببندد. این دلیل اول. خب واضحه که این مطلب رو روشن نمی کند. احتیاج به توضیح دارم. خب این کلام شیخ حمل شده است بر حرمت فسخ، به این که چون وجوب وفا دارد شرط و شرط عدم الفسخ است، پس اگر بخواد به شرط وفادار نباشد و فسخ بکنه فسخش میشه حرام. درسته؟ و حرمت فسخ مستلزم سلب سلطنت است شرعاً. چیزی که بر شما حرامه شما شرعاً میتونید مرتکب بشین یا نمیتونید؟ نمیتونید مرتکب بشین. بنابراین وقتی شرعاً نمیتوانید مرتکب بشید ممکن نیست که نافذ باشد و صحیح باشد. ببینید یه جمله ای دارن آقایون میگن المسلوب شرعاً کل مسلوب و تکوینن یا عقلن. یعنی اون اختیاری که شما شرعن نداری، شرعن نمیتونی کار رو انجام بدی، مثل این است که تکوینن نمیتونی انجام بدی. منتا یه وقت دست و بال دار تکوین بسته، عقل بسته، نمیتونی انجام بدی. یه وقت دست و بالتو چه بسته؟ شر بسته. شر دست و بالتو بسته، نمیتونی انجام بدی. در هر صورت نمیتونی انجام بدی. وقتی که ممتنع شد شرعن، خب شر میگه تو نمیتونی انجام بدی. وقتی بهت میگه حرامه نمیتونی انجام بدی، از اون طرف که نمیاد امضا کند و بگد اگر انجام دادی چیه؟ صحیح هست. از اون طرف که نمیاد این کارو بکند. درست شد؟ بنابراین کلام شیخ را حمل کرده اند بر این که وقتی وجوب وفا به شرط هست یعنی نقض این وجوب حرام است، وقتی که نقضش که حرمت فسخ باشد، حرمت فسخ ثابت شد، حرمت فسخ لازم دارد که شما سلطنت بر فسخ شرعاً نداشته باشی. وقتی شرعاً سلطنت بر فسخ نداری یعنی فسخت نافذ نیست. مرحوم آقای نائینی قدس سره در فواید الاصول جلد 2 صفحه 472 در مقام این معنا را تقریر کرده اند، در مقام تقریب دلالت نهی در معاملات بر فساد. می فرماید اینی که نهی در معامله دال بر فساد است، اگر یه معامله منهیون عنه بود یعنی فاسدون، دلیلش همین است، همینی که الان شیخ گفت. و آقای نائینی می فرماید نهی از معامله مستلزم سلب سلطنت بر اون معامله هست، یعنی شما سلطنت نداری این معامله رو انجام بدی، یعنی شرعاً نمیتونی این معامله رو انجام بدی. وقتی شرعاً نتوانستی که معامله رو انجام بدهی، این سلطنت بر معامله شرط صحت معامله است. کسی میتواند معامله رو انجام بدهد که سلطنت داشته باشد؟ وقتی شما سلطنت بر انجام معامله نداری، معاملت باطله. میشد به عنوان مثال مثل معامله محجور، کسی که حجر شده است از تصرف در اموالش، مال مالشه، ملکش است، اما سلطان بر مال نیست. سلطان بر مال یکی دیگه است. الان اینی که مال مالش است ولی سلطنت بر مال ندارد و نمیتوند معامله انجام بدهد، اگر معامله انجام بده، معامله صحیحه؟ نافذ نیست، باطله. لذا میفرماید نهی از معامله مستلزم سلب سلطنت بر معامله است و این سلطنت بر معامله شرط صحت معامله است. این فرمایش آقای نایی و مبنای آقای نایی. این معنا محل مناقشه است. این مبنا، این مبنایی که آقای نایی اختیار میکنه، این محل مناقشه است که همونجا مناقشه هم کردیم. لذا در مقابل آقای نایی، یعنی قبل از آقای نایی، جماعتی قائلند که نهی در معاملات مستلزم صحت معامله است. توجه می‌فرمایید؟ از ابو حنیفه نقل شده است تا برسیم به آقای آخوند که نهی در معامله مستلزم صحت معامله است، علی خلاف آقای نایی. نایی میگفت نهی در معامله یعنی معامله باطل. آقای آخوند و قبل آقای آخوند ابو حنیفه قائل است که نهی در معامله دال بر صحت است. اتفاقا بله، میاد یک روز پادرس آقای آخوند، بله بفرمایید که مفتی اعظم عثمانی، عثمانی ها حنفی هستند، این میاد پا درس آقای آخوند، میاد اومده بود از نجف، میارندش پا درس آقای آخوند، میاد میشیند. آقای آخوند به فراست در میابد، خیلی زیرک بود، میفهمد این مفتی حنفی هاست، بحث رو میبرد رو همین فرع جناب ابو حنیفه که نهی در معامله آیا دال بر صحت است یا دال بر فساد است. خب خدا آقای آخوندم قائل به این است که این نهی دال بر چیست؟ دال بر صحت است. ابو حنیفه هم همینو میگن. کلام ابو حنیفه رو جوری تقریر میکند که آقای آخوند بله وقتی از منبر میاد پایین، اون مفتی اعظم حنفی بله میاد دست آقای آخوندم میبوسد و میگه تا حالا هیچ کس اینجور ابو حنیفه بله دفاع نکرده بود و تقریر مطلبشو نکرده بود که آقای آخوند بله. آقای آخوند بله قائل است که نهی در معاملات اتفاقا دال بر صحت است. آقای آخوند از کجا میگه؟ میگه به خاطر اینکه اگه صحیح نبود که شارع ازش نهی نمیکرد، شما اصلا نمیتونستی انجام بدی. وقتی چیزی باطله که نمیتونی انجام بدی، وقتی چیزی که نمیتونی انجام بدی که دیگه حرمت ندارد. به کور بگن که ایها الذری لا تنظر الی الاجنبی. الان شما یه منبر برید در جمع روشندلان، بعد اونجا شروع کنید در این منبر احسن ان نظر و سهمون من سهام ابلیس، شروع کنید آیه حرمت نظر را، روایات حرمت نظر، احکام نگاه به اجنبیه در جمع روشندلان، هم هم روشندلان. چی میگن اینا؟ آخوند هم همینا میگد دیگه. میگد که چه؟ آقای آخوند میگد اگر چیزی رو شارع ازش نهی میکند یعنی تو میتونی انجام بده. و شارع در حالی که میتونی انجام بده شارع میگه نکن. وقتی که در معامله میگه نکن یعنی میتونی انجام بده و اگه انجام بده صحیحه، ولی شارع میگه نکن. پس بنابراین این مبنا محل مناقشه است. لذا مشهور بین آقایونم قبول ندارن نهی در معاملات دالده بر فساد باشد و همین فرمایش آقای آخوند رو میگن که نهی در معاملات دالده بر فساد نیست، غیر نهی در عبادت. نهی در عبادت موجب فساد عبادت، اما نهی در معامله موجب فساد معامله نیست. تازه دال بر صحت معامله است، ولی میگه این معامله در حالی که صحیح است تو نکن، انجامش نده. لذا اینی که آقای نائینی فرمایش شیخ رو دارد میبرد تو نهی در معاملاتا، میگه نهی در معامله دال بر فساد است و اینا، خب اون مبنا خودش محل مناقشه است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حرف شیخ را نبرید اون جایی که آقای نائینی داره میبرن. اون جایی که ببرید گیر میفتید. چون نهی در معاملات دال بر فساد باشد، بله مشهور قبول ندارد. لذا سید یزدی بر شیخ انصاری اشکال میکنه. میگه شیخ چی میخوای بگو؟ یه جمله؟ میخوای تو یه جمله یه دنیا حرف بزنی؟ چی میخوای بگو؟ شمای شیخ آیا مرادت از این که میگوی سلطنت ندارد؟ ببینید شیخ چه گفت؟ شیخ گفت وجوب وفاء به شرط مستلزم عدم سلطنت بر ترک شرط است. یعنی شما سلطنت بر ترک شرط نداری. درسته؟ سید یزدی اشکال میکنه. میگه اینی که میگوی سلطنت بر ترک شرط نداری یعنی سلطنت بر فسخ نداری، چون شرطمون عدم الفسخ بود. ترک عدم الفسخ منفیه در منفی میشه فسخ، یعنی سلطنت بر فسخ نداری. میگه این سلب سلطنت که میگوی سلطنت ندارد، این سلب سلطنت شما سلب سلطنت وضعی است یا تکلیف؟ اینو برامو معلوم کن. نگفته تو عبارته. لذا سید یزدی میگه اگر مراد شمای شیخ سلب سلطنت وضعی است، این سلب سلطنت وضعی بازگشتش به این است که فسخ حق ندارد بکند و فسخش باطله و فسخش تأثیر ندارد، یعنی فسخ نافذ نیست. میگه اگه این است، خب این اول کلام است، شما باید اینو ثابت کنی. چجوری اینو الان ثابتش میخوای بکن؟ اینو باید ثابت کنی. این اول کلام است که ثابت نشد. و اما اگر مراد سلب سلطنت تکلیفی است که تکلیفاً شما حق فسخ نداری، یعنی اگه فسخ کردی گناه کردی، توجه می‌فرمایید؟ میگه خیلی این که مشکلی ندارد. این تحریم یه عمل و منع از صدور اون عمل که یعنی فاضل معاصر حق فسخ ندارد، این ملازمه با چی؟ این ملازمه با فساد معامله نیست. چون میشد فعل حرام، میشه این معامله حرام، اما حرمت معامله ملازمه با فساد معامله نیست. پس کدومشو میخوای بگو شیخ؟ تلگرافی یه کلام گفته یا رفته ما توش مونده، کدوم رو میخوای بگو؟ خب ما میگم حرف شیخ رو نبرید تو این جهت، دیگه بردیم تو این جهت گیر میفتید مبنا غلط است، اشکال سید یزدی هم وارد میشه. خب نبرید مطلب رو در این جهت. پس چه بگم؟ میگم آقا فرمایش شیخ ربطی به داستان ملازمه یه حرمت با فساد در معاملات نداره. یعنی شیخ اصلا نمیخواد این رو بگه که این معامله، این فسخ منهیون ان هست، وقتی منهیون ان هست پس فاسد است. اصلا شیخ اینو نمیخواد بگه، بلکه شیخ چه میخواد بگه؟ بلکه شیخ میخواد بگه، ببینید اینه که مکاسبو فهمیدن اونایی که گفتن اگه کسی مکاسبو بفهمد مجتهد است، این جای مکاسب، توجه میکنید؟ بله اونجا که یه روایت میخوند یا یه نقل اقوال میکند، اونجا رو که نگفتن که خب روایت معنیش واضحه، قال فلان و قال بهمانم اینا معنیش واضحه، اینا رو باید درارد. شیخ این رو میگم میخواد بگه، شیخ میخواد بگه وجوب وفا ملازم است با این که یه حقی ثابت بشود برای مشروط له در شرط. بنابراین مشروط و حق نسبت به اون شرط می شود صاحب حق. توجه فرمودید؟ پس بنابراین صحت تصرف مشروط و علی فاضل معاصر خیلی خوب در این شیء خارجی، در این فسخ مترتب اثری نخواهد بود. چرا؟ چون این فسخ متعلق حق غیر است. درست شد؟ قاعده کلی هم این است، اگر شیعی متعلق حق غیر باشد و شما در اون شیع تصرف بکنید، تصرف شما نافذ هست یا نیست؟ شیخ اینو میخواد بگه. یه بار دیگه بگم، شیخ میخواد بگه آقا ما اینجا یه شرط کرده تو معامله، شرط ما با آقای فاضل معاصر این بوده است که ایشون حق فسخ ندارد، شرط عدم الفسخ. خب این شرط من مشروط لهم، ایشون مشروط علیه هست، شرطمونم عدم الفسخ است. این شرط برای من یه حق میارد. شرطا برای منی که مشروطون لهم ایجاد یه حق میکند. و اون حق چیست؟ و اون حق کین است که این آقای مشروطون علیه اگر این شرط نبود سلطنت بر فسخ داشت، چون صاحب خیاره، به خیار میتوانست معامله رو فسخ کنه. الان من که آمدم و این شرط عدم فسخ رو براش گذاشتم، تو این فسخی که این میخواد بکند حق من وجود داره. درست؟ این میخواد فسخ کنه معامله رو، من شرط کردم فسخ نکنه، در این فسخش حق من وجود، یعنی من با این حق، به عبارت اخرى من با این شرطی که کردم در اون عین خونه ای که به من منتقل شده است در معامله، من در این خونه زاحق میشم. وقتی من حق پیدا کردم، ایشون میخواد تصرف بکند تو خونه ای که حق من متعلق به اون است، این تصرفش نافذ نیست. درست شد؟ شیخ میخواد این را بکرد. توجه میکنید؟ اگر شیخی متعلق حق کسی باشد، شما نمیتونید تصرف ترش بکنید. الان یه مالی بابا من بود. خیلی خوب. بابام مرده. مالی کیه الان؟ مالی ورثه بابا. خب من احد از ورثه هست. کل مال که مالی من نیست. یه سهامش مالی من. من اگر تصرف در کل بکنم و کل رو معامله بکنم، این معامله نافذه؟
دست خودت میخوام.
خب باید ورثه اجازه بدن، چون اونا حق دارن اینجا. وقتی اونا حق دارن در این مال، این ورثه‌ای که صاحبان حقن، اونا باید، این معامله میشه فضولی. من یا باید وکیل از طرف اونا باشم، یعنی یا از طرف اونا به وکالت معامله کنم، یا این است که اگر وکیل نیستم معامله فضولی است. اونا میبینن معامله را اگر امضا کردن پذیرفتن، معامله میشد صحیح. و الا در مالی که حق دیگران است، شما نمیتونی تصرف کنی در کلش، این متعلق حق غیر است. توجه میکنی؟ وقتی عینی متعلق حق غیر شد، تصرف در اون عین نافذ نیست. شیخ اینو میگه، میگه این خونه وا که من خریدم و شرط کردم، آقا شما شرط میکنم باید که معامله را فسخش نکنید، میگه این شرط برای من حق ایجاد میکنه رو اون خونه. آخر این شرط برای من رو این خونه حق ایجاد میکنه. حقی که من رو این خونه دارم، اون آقا که فروشنده به من است، که من اگه این شرط رو نکرده بودم خیار فسخ داشت، میتونست به یکی از خیارات، حالا چه مجلس چه غیر، فسخ بکنه. خیلی خوب، حالا که من این شرط رو کردم، این من رو این خونه متعلق حق شدم. حالا که متعلق حق شدم رو این خونه، ایشون دیگه نمیتونه فسخ کنه، چون ما حق دارم. تصرف او در مالی که من نسبت به او حق دارم، این تصرف باطل، پس حق فسخ نداره.
وجوب
سب
وجوب فرمومن
اندشه آقای سب کنی من هم
مفهوم شیخ نه آقا بخدم وجوبه
به حضرت عباس حرف تموم نشد. یخت سب کن، یخت نگفتم، نه نه ته گوش کن که تکرار شد. دارم میگم شیخ، ببین حرف شیخ را، یخت سب کن، یخت چشم، یخت انو من انو حرفم رو تازه مثل آشپزیه که به شما گفتم من میخوام نه هنوز نه به جده به جده هنوز تموم نشد. هنوز 33 دقیقه من بیشتر حرف نزدم و هنوزم مطلبم تموم نشده، یعنی نپختم، تازه دارم مثل آشپزه که پیازاشو خورد میکنه، دارم من تازه پیازم رو خورد کردم. صبر کن، حرف شیخه، حرفی ننه قمر و سکینه بگوم نیست که از روش اینجوری میخوایی رد چی. یه عبارتی گفته مختصر یه خط، میخوام ببینیم چی میخواد بگه شیخ. آقای ناینی بردزش یه جا دیگه، خیلی خوب، ما میخوام ببریمش یه جا دیگه حرف شیخ را. لذا یه قدری دقت بفرمایید، عرض من تموم بشه. بنا خب، اولا ما این از کجا میگم؟ میگم آقا شیخ یه کلامی دارد خودش، اون کلام شیخ شاهد بر این حمل ماست، که کلام شیخ رو اینجوری داریم هم میکنیم. و اون کلام شیخ چیه؟ میگه مستلزمون لوجوب اجبارهی علی. میگه این شرط یه لازمه ای داره و لازمش اینه که طرف را میتوانید شما اجباره بر این مطلب بکنید. اینی که طرف را میتونید اجباره بر این مطلب بکنید چجوری میتونید؟ میگون با این بیان شیخ، با این حرف ما میسازد، به توضیحی که انشالله برادون عرض خواهیم کرد. پس بنابراین ببینید، پس دلیل شیخ چه شد؟ پس دلیل شیخ این است که فاضل معاصر ما مشروط علی حق فسخ ندارد، با این شرطی که گذاشتیم، با اشتراط عدم فسخ، دیگه ایشون حق فسخ نداره. حق فسخ نداره یعنی فسخ کنه باطل. چرا حق فسخ ندارد؟ به خاطر این که فسخ متعلق حق مشروط له است. چون حق من به فسخ تعلق گرفته است و فسخ متعلق حق من است، آقای مشروط علی حق تصرف در این فسخ ندارد و تصرف کرد، تصرفش باطل، نافذ نیست. حالا دو تا جهت رو باید بحث کنیم. جهت اول، دلیل بر ثبوت این حق برای مشروط له چیست؟ از کجا میگن وقتی این شرط رو گذاشتیم برای من مشروط له حق ایجاد میشه؟ دلیل بر اثبات این حق برای مشروط له چیست؟ ما یه شرط کردیم. چجوری این شرط برای من حق میاره که من نسبت به فسخ میشم زاحق؟ و اونی که فسخ در اختیارش بود، اون دیگه هیچ سلطه ای نداره. فسخ حق اون بود، نه حق من. او خیار داشت. الان با این شرط عدم الفسخ، این خیار که او داشت و سلطنت بر فسخ داشت و فسخ حقش بود، فسخ دیگه حق او نخواهد بود. با این شرط میشه حق نه؟ درست شد؟ دلیل بر ثبوت حق مشروط له در این شرط که فسخه، دلیلش چیست؟ وقتی من این شرط رو میکنم، من نسبت به حق میشم، نسبت به حق، نسبت به شرط، نسبت به فسخ میشم صاحب حق، این میشم زی حق. دلیلش چیست؟ این جهت اول. جهت دوم، اثبات این که این حق علی تقدیر ثبوتش. خیلی خوب، بعد این که ثابت کردیم این حق برا من ایجاد میکنه، حالا که برا من حق ایجاد کرد، این جزو حقوقی است که این حقوق چه می شود؟ من از تصرف غیر میارم. توجه فرمودید؟ این جهت ثانی است. یعنی به جهت اول مطلب تموم نمی شود. جهت دوم هم باید ثابت کنی که این حق علی فرض ثبوتش جزو اون حقوقی است که وقتی برای غیر ثابت شد، دیگه فاضل معاصر حق تصرف نداره. چرا؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه حقوق دو قسم. یه حقوقی داریم مستلزم منع از تصرف نیست، مثل حق الجنایه. عبدیست جنایتی انجام داده است. عبد که جنایت انجام بدهد، جنایت تعلق میگیرد به ثمنش. خیلی خوب، حالا یعنی عبد یا خودشو میدن بابت جنایتش یا میفروشنش، دیه را از ثمنش ور میدارن. این میشه حق الجنایت. پس حق الجنایت تعلق میگیرد به خود رقبه عبد. حالا یه عبدیست، جانیست، جنایتی انجام داده، دیه ای به گردن و ذمه‌شه. درست شد؟ آیا مولاش دیگه حق فروشش رو نداره؟ یعنی این جنایت عبد مانع از فروش است؟ میگن نه، جنایت عبد مانع از بیع عبد نیست. چرا؟ چون کسی که صاحب دیه هست، دیه به رقبه خود عبد، عبد هر جا باشد او اختیار دارد که جنایتش را از خود عبد وصول کند، بفروشد عبدا و از ثمن عبد پول جنایت را، دیه جنایت را چکار کنه؟ برداره. بنابراین عبدم که از بین نمیره. عبد از زید منتقل به عمر میشد، از عمر منتقل به بکر میشد. این انتقالات که حاصل میشد خود عبد هست و دیه متعلق خود عبد شده. بنابراین صاحب دیه هر وقت خواست عبد رو میفروشد، از پول عبد جنایتش رو چکار میکنه؟ برمیدارد. این میشد حقی که موجب تصرف در این مال نمیشد. الان عبد جانی حق صاحب دیه بهش تعلق گرفته، ولی مالکم میتوند بفروشدش. توجه فرموده؟ خیلی. چرا؟ چون متعلق حق، بفرمایید حق صاحب دیه، متعلق حق او خود رقبه است و با فروش رقبه از بی نمیرد، رقبه انتقال پیدا میکنه. درست شد؟ خیلی. این یه قسم حقه. یه قسم حق دیگه داریم که این قسم حق دوم مانع از تصرف در مال میشه، مثل حق الرهانه. اگر شما مالی را پیش دائن دون رهن بگذارید، مدیون رفته قرضی رو بگیرد، میگه یک وثیقه دین برا من بیار، فرششو برده وثیقه دین گذاشته و دین گرفته، فرش مالی مدیون، پیش دائن امانت است به عنوان وثیقه دین، هر وقت دینشو داد فرششو چیکار میکنه؟ بهش میده. اینو میگه حق الرهانه. الان دائن نسبت به این فرش یه حقی دارد، اون حق چیز؟ حق الرهانه. خیلی خوب، آیا صاحب فرش مدیون میتوند فرششو بفروشه؟ سب کن، نمیتوند فرش رو بفروشد. چرا؟ چون این فرش رو بفروشد، خب دائن حق و رهانش رو از کجا تأمین کنه؟ دیگه وثیقه رفت، وثیقه که رفت، یعنی وثیقه یه دین، یعنی اگه دینش رو نداد از این بر میدارد. درسته؟ خب حالا این فروخ حق الرهانه را، حق الرهانه را مالک جدید اومد گرفت و عین رو گرفت و رفت عین مرهونه را. خب این الان دیگه وثیقه دین دارد یا نداره؟ دیگه نداره. اگه پولش رو نداد، درست؟ از کجا تأمین کنه؟ نمیتوند که تأمین کند. درست شد؟ بنابراین دیگه اونا تو بی بحث کردیم مفصل، اگه یاد باشه. خب بنابراین حق الرهانه موجب میشد که صاحب مال حق تصرف در مال و بیع مال را نداشته باشد. خب الان حقوق دو قسمه. حالا که حقوق دو قسم شد، الان ما نحن فی جزء کدوماشه؟ این جهت ثانیه بحث. ما الان جهت ثانیه بحث رو مقدم میکنیم و میگم آقا باید ببینیم ضابطه چیست. میگم ضابطه در داستان حقوق که مانع از تصرف میشد در اون عین یا مانع از تصرف نمیشد، باید ببینید که این بله ضابطه چیست و اون ضابطه این است: اگر با تصرف در این مال حق اون شخص که ذی حق است از بین میرد، با وجود حق، حق تصرف دیگه برای شخص دیگر وجود نداره. اما اگر این تصرف بکند بازم حق صاحب حق باقی است. اگر با این تصرف حق صاحب حق باقی میمانه، میتوند تصرف بکند، اشکالی نداره. پس دو قسم شد، ضابطش هم معلوم شد. اون تصرفی که حق صاحب حق رو از بین میبرد، اون تصرف لایجوز، چون حقش رفت دیگه. اما تصرفی که حق صاحب حق رو از بین نمیبره، حق صاحب حق سر جاش هست. ما یه خونه داریم، ناو دونی همسایه میاد رو خونه ما و از رو پشت بود. تو در و دهات و خونه های قدیمی این قصه ها الا ماشاءالله، ناودون خونه همسایه میاد رو خونه ما، از خونه ما میرد بیرون و از قدیم بوده. پس این همسایه ما بر خونه ما این حق داره که ناودونش اینجوری، درسته؟ خب الان من میتونم خونه ما بفروشم یا نه؟ خونه مال منه، میتونم بفروشم یا نه؟ میفروشم. حق این همسایمون چطور میشه؟ یعنی خونه با این حق منتقل به مشتری میشه. یعنی مشتری که خرید نمیتوند بیاد ناودونه همسایه رو بکنه. یه مردی که ناودونه تو خودت هر جا میخوایی و من اجازه دیگه نمیدم ناودون بیاد رو پشت بونه ما. اون که میبینی اون شیخ بود، اون هیچی نمیگو، من که شیخ نیستم که، ناودونی تو برای چی تو خونه من میاد؟ توجه میکنی؟ آقا این حق اوست، تو این عین را خریده ای با همون حق، در نتیجه حق او الانم باید برقرار باشه و الانم برقراره، حقش الانم برقراره. پس با انتقال به غیر حق از بین نمیرد. این حق به ذمه یکی بود، حالا میاد به ذمه، یعنی این حق رو این خونه است. آفرین. هر کی خونه را خرید این با این حق خریده است. دقت میکنید؟ حالا صاحب خونه 5 بارم عوض بشن، این حق سر جاش هست. دقت فرمودید؟ اگر با نقل و انتقالات و تصرفات حق صاحب حق از بین نمیرد، تصرف اشکالی نداره. تصرف کن. مثل حق الجنایی. حق الجنایی رو رقبه عبده. خب؟ رقبه عبد ده تا معاملن بشه، مثل خونه ایست که ده تا معامله شد، اون حق سر جاش هست. اما اگر تصرف شما موجب بشد که حقی که غیر دارد، حق از بین برن، تضییع بشن. اگر این موجب تضییع حق غیر میشد، اون تصرف نافذ نیست. این هم ضابطه نفوذ و عدم نفوذ تصرف. خیلی خوب. در حق و رهانه وقتی که مرتهن بله چه می کند؟ در حق الرهانه وقتی مرتهن تصرف می کند، عین را می فروشد. خب اگه مالک این عین را بخواد تحویل بدن، پس وثیقه دین دیگه چی باشه؟ دیگه چی پیششه؟ اگه پولش را نداد از کجا تأمین کند دین را؟ طلبش را از کجا وصول کند؟ حقش چی میشه؟ از بین میره. پس چون موجب از بین رفتن حقش میشد، این تصرف مرتهن در این مال جایز نیست. توجه فرمودی؟ خب بیام سر ما نحن فی. الان در ما نحن فی کدومه؟ این حق ما از کدوم حق هست؟ روزابطه؟ از قسم دوم هست دیگه. چون ما شرط کردیم که فسخ نکند، الان اگر این بیاد تصرف کند و فسخ بکند، حق من که شرط کردم عدم الفسخ را، این حق من از بین رفته یا نه؟ این حق من از بین رفته. پس بنابراین حق این تصرف را ندارد. این جهت ثانیه روشن. روشن شد؟ باقیمون جهت اول. جهت اول این است که اصلا از کجا میگوی که حق ثابت میکنه. شما یه شرط کردی، یه شرط نسبت به مشروطون علی چجوری اثبات حق میکنه؟ اینو باید ثابت کنیم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.